وارد یک عرصه هنری شوند
خب.
مطالعه است.
بله بله بدون شک اطلاعات ما زیاد
بله،
میشه
بله. یک هنر را در وجود خودشان کشف کردن، برن مطالعه کنن، تحقیق کنن راجع به او هنر و برن دنبالش، انشالله که موفق خواهند.
خانم ایدری، من همین کوتاه خدمت شما و شنوندگان عزیز بگم، یک دوست ما داشتیم
بله.
واقعا همین حرف شما را به یک نوع دیگه میزد.
بله.
میگو من اصلا تحصیلات من ابتدایی بود،
بله.
4-5 سنف یا کلاس درس نخوانده بودم، بیشتر دیدم وارد زندگی نو شدیم،
بله.
یعنی خانواده تشکیل دادیم، اینیز دیگه مجبور شدم که من باید یک سری اطلاعات روز به دست بیارم که بتونم فرزندهای خود را تربیت کنم.
درست است.
از یکی از دوستا پرسیدم، گفت برو فقط کتاب بخون. کتاب رفتم کتاب رو شروع کردم، گفت شکر خدا امروز بچه‌هایم همه باسواد،
آفرین،
همه دانشگاهی و همه هم فهیم و دانا دیگه در یک کلام.
آفرین به این دوست شما که به این تفکر و به این نیاز رسیده بوده که من باید یک کار برای زندگیم و برای آینده اولادم داشته باشم. این خودش هم بسیار یک چیز مهم هست. خیلی از ماها احساس بی‌نیازی میکنیم، میگیم که چی لازم که مثلا من کتاب بخونم،
چرا وقت خدا
چرا وقت خدا تیر کنم برم به هنر، در صورت که همین هنر در زندگی چقدر نقش داره و میتونه یک مرد درآمد باشه برای خیلی
دوستان جوان. کتاب.
خب بریم خیلی بچه هار فصل دیگه.
ها بریم.
چهار فصل.
خدای عزیز و مهربان، عرض سلام و درود به حضور شما شنوندگان عزیز بخش چهار فصل. امروز هم با شما هستیم با معرفی یک کتاب دیگه. یکی از کارهای مورد علاقه ما و شما عکاسیه. حتی اگه به صورت حرفوی عکاسی رو دنبال نکنیم، باز هم در روز چندین عکس میگیریم و خصوص بعضی از مناظر خیلی دوست داریم که عکاسی کنیم و همین خاطر نیاز است که کتاب یا کتابهایی در زمینه عکاسی بخونیم. ما کتاب عکاسی آسان به شما پیشنهاد میکنیم. کتاب عکاسی آسان پدرام حکیمزاده نوشته و انتشارات شهر پدرام او را منتشر کرده. در این کتاب دیدگاه و بینشی عمیق و روشن درباره بنیانهای عکاسی از جهات مختلف مطرح و نظر کارشناسان این رشته هنری آورده میشه. با عنوان مثال هانری کارتیه برسون، یکی از بهترین عکاسان جهان، گفته عکاسی یعنی طوری به جهان نگاه کنیم که گویی اولین بار است آن را می‌بینیم. در کتاب عکاسی آسان گفته میشه که اساس موضوع هنر خلاقیت است. در بخشی از کتاب عکاسی آسان میخوانیم: عکاسی علمی علاوه بر این که تحقیقات علمی را به تصویر میکشد و آنها سندیت میبخشد و مطالعه آنها را آسان تر میکند. عکس‌های علمی در نهایت سادگی آن چرا چشم‌های دانشمندان می‌بینند برای همیشه ضبط و ثبت می‌کند. بعضی مواقع دانشمندان می‌توانند موضوع‌های علمی بسیار کوچک و یا زودگذر یا خیلی تاریک را که با چشم قابل رؤیت نیستند روی فیلم ثبت کنند. Thank you. در بخش دیگری از کتاب می‌خوانیم که عکاسی کلوزآپ، فوتو ماکروگرافی و فوتو میکروگرافی سه رکن اصلی عکاسی علمی به شمار می‌روند. نام کتاب عکاسی آسان، نویسنده پدرام حکیمزاده، ناشر انتشارات شهر پدرام. جهانی سپاس از همراهی شما، همچنان بر روی موج جوانی باشید.
این هم یک آهنگ بسیار زیبا از احمد ظاهر. آقای موبهش، شما یک چیزای دراجی با می آهنگ میگفتین، بسیار جالب بود، شاید به شنوندام جذاب باشه.
بله بله خانم حیدری، خوب است که حالا یادآوری کردیم. ما بگویم سال 81 ما با استاد فقیر محمد ننگیالای سازنده ای آهنگ،
بله،
و مسئول گروه ارکستر رادیو تلویزیون ملی افغانستان صحبت،
بله،
میکردم. در ایام نوروز بود. خاطره جالب را از این آهنگ تعریف کرد.
بله،
میگفت ما این آهنگ خب تقریبا بالای 40 نفر نوازنده داشتیم.
درست.
خب گروه ارکستر ملی بود دیگه.
بله.
و گفت خاطره ای که من دارم از صدای احمد ظاهر، میگفت،
بله،
گفت قرار نبود که آهنگ به حساب با صدای مثلا فرد خاص ثبت شوه به قول خودشان. گفت خب ما آوازخوان های زیاد را اینجا آوردیم در،
بله،
داخل استدیو تست کردیم، اما صدای سازها صدای خواننده را تحت شعاع قرار میداد.
بله.
به خاطر از اینکه امکانات امروزی او زمان نبوده،
بله، دقیقاً،
که شما بیاین توسط یک نرم افزار ترک به ترک ضبط بکنی و بعد صدای خواننده را بالا و پایین ببری.
بله.
به هر حال اگه استدیویی بوده، یک میز صدای او طرف بوده، از اونجا همزمان همه چیز باید و یک دفعه باید ثبت میشد.
بله.
خلاصه کلامی که گفت احمد ظاهر، ما دعوت کردیم و همی که گفت همونجا آمدی آهنگ یک بار شورید و خلاصه گفت که برو سعیس ما بخانم.
بسیار.
هم داخل استدیو رفت، میگم اون روحیه جوان مردانه ایم که آدم داشت، گفت بگی، گفت ثبت کن دیگه ما شروع،
بله،
میکنم. اگه دمو یک بار ای آهنگ ثبت کرد و دیدیم که صدای از این چقدر صدای بلند و جادویی که،
بله،
تمام گروه ارکستر تحت تاثیر خود،
بله،
قرار داد.
خب خیلی ها ممکن است که دهانه را آوازخوانی و موسیقی باشن، ولی،
بله،
بعضی یک نبوغ خاص در بعضی از هنرها دارن، و خود در همین هنر موسیقی که احمد ظاهر مرحوم هم یکی از اینها بوده.
بله بله.
اما برگردیم به بحث، البته بگیم روحشان، روحشان شاد باشن.
بله،
روحشان تمامی هنرمندان،
بله، نسل ها زنده است.
بله بله بله. از رسالت های هنرمند ها می گفتیم. خب یکی از رسالت های مهم هنرمند ها آگاهی بخشی است، آقای موحد.
بله، یک هنرمند با اثری که خلق میکنه هم یک سری اطلاعات را می ده و هم مخاطب را به تأمل و تفکر وادار میکنه.
دقیقاً هنرمند خودش هم آگاهانه کار میکنه. تو نیست که یک موضوع را مد نظر بگیره که یک چیز خلق کرده باشه، نه، او درباره هر موضوعی که کار میکنه اطلاعات مورد نیاز خودش را به دست میاره، کتاب میخونه، مطالعه میکنه، از دیگران پرسان میکنه و با آگاهی کامل دست به خلق یک اثر میزنه.
بله بله، کاملا درست است. اگه هم اطلاعاتش کامل نباشه، در حین خلق اثر آگاهی های خود هم کامل میکنه.
درست است. هنرمند ای احساس را داره که مخاطبش آگاه هست، یعنی او با یک مخاطب آگاه روبروست و همین خاطر کوشش میکنه خیلی عمیق و دقیق به خلق اثر بپردازه.
بله.
به نظر من هنرمند واقعی کسی نیست که الهام بگیره، کسی است که الهام بخش باشه به مردم، به جامعه، به کسایی که در محیط ما حول خود داره، مثلا اندیشه های مثبت انتقال بده، پیام های مثبت داشته باشه به دیگران، الگو میتونه باشه و بودای مثبت بیشتر را به مردم انتقال بده.
بله. شما هنر هنرمند را چی میدانین؟
هنر هنرمند؟
بله.
هنر هنرمند را من هنر هنرمند یک تحفه، یک هدیه میدانم از طرف هنرمند به مخاطب، یا به صورت کلی یک تحفه و هدیه میدانم برای جهان.
چقدر زیبا گفتین، من به نظر شما موافق هستم.
تشکر.
به نظر من هم هنرمندا با هنرشان تحفه بزرگی به ما میتن، مثلا با هنرشان به ما کمک میکنن که دنیای خود بفهمیم و درک کنیم.
هنرمند به ما کمک میکنه که احساسات همدیگر را درک کنیم. وقتی شما یک رمانی درباره کودکان کار درباره کودکان کار میخوانین، شاید خود به جای اونا بانین، احساسات اونا را بهترتر درک بکنین.
خیلی دقیق. هنرمند به ما کمک میکنه که نگاه و نگرش خود بزرگتر و وسیع‌تر بسازیم و همین قسم درباره تجربه های نو و تازه نگرش بهتری داشته باشیم.
دقیقاً. هنرمندان در واقع ذهن و فکر ما را باز میکنن و حتی باورهای ما را تغییر میدن.
سلام، رویا نوری هستم، یکی از باشنده های شهر کابل. اکثریت هنرمندا و نویسنده های ما که در کابل بودن و صدا بلند نمی کردن، چون امنیت اگرچی نداشتن اما آزادی داشتن که به خوبی نوشته های خدا بنویسن و آهنگ خدا بسراین، صدای خدا بلند کنن. اما در شرایط فعلی اکثریت هنرمندا، کسایی که نمیتونن، همو سیاست مدارایی که قبلا بودن رفتن فرار کردن، نتونستن یک سیاست مدار خوبی باشه و کشور خود با مردم خود، اما هنرمندای ما صدای خدا را بلند کردند که حتی رئیس جمهور یکی از کشورها با هنرمندای ما، با هنرمند ما تعهد داد که ما با شما هستیم و دوری از وطن بسیار زیاد سخت است، مثل از اینکه هر بار بمیری و دوباره زنده شوی. و این یک آهنگی که از آقای داوود سرخوش بود که بسیار زیاد زبان زد شد از شرایط فعلی و همه دور زمزمه میکنه، این خودش یک صدایی است که از طریق هنرمندا به گوش جامعه جهانی برسه تا تانند که کشور ما را از این بحرانی که وجود داره نجات بده.
هرچند در جامعه امروزی جوانان علاقه زیاد به هنر، به هنرمندی دارند، ولی بدبختانه که بنابر چالش‌های اقتصادی، بنابر نبود زمینه‌های کاری و نبود فرصت‌های شغلی، جوانان ما خیلی کم علاقه شدن. با وجودی که توانایی هر هنری را دارند، اما این مشکلات ها سبب شده تا که جوانان اصلا فرصت از را پیدا نکنند که با هنر رو بیارن یا دست به خلاقیت بزنن یا دست به کارهای هنری بزنن.
بیا آشیان گشتم، خانه به خانه گشتم، به تو همیشه باغم، شانه به شانه گشتم. عشق یگانه من از تو نشانه من، به تو نمک نداره شعر و ترانه من. سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من خسته خسته از جفای، سرزمین من سرزمین من. نگفتی چرا خوندم؟
چرا خوندم؟
به خاطری که مو تلفن اولی که پخش شد معلوم شد، اگر که ما گفت که گفت مثل آهنگ داوود سرخوش که زبان زده همه شد بعد از این تحولات که وای بی آشیانه گشتم خانه. یک دفعه یادم افتیدم.
بسیار هم چه کار خوبی کردین که خوندین. واقعا از این آهنگم از آهنگای ماندگار هست.
بله.
خب باید بریم به بخش گشت و گذار.
گشت و گذار.
خب دوستان گل جوان، در بخش گشت و گذار امروز قسمی که پیشتر هم اشاره کردیم، باز هم از پاکترین شهرهای دنیا میگیم و بعد از دو تا خبر جالب داریم براتون. میریم به برزبین استرالیا. برزبین در استرالیا میزبان حدود 2 میلیون نفر است و به عنوان شهر خورشید و ماسه در سراسر دنیا شهرت دارد. برزبین خالی از هر گونه زباله، علف هرز، گرد و غبار و هنرهای دیواری است و همه ویژگی ها آن را در لیست پاکترین شهرهای جهان قرار داده است. بازیافت پسماندها در برزبین تبدیل بخش اعظم آنها را به اقلام قابل استفاده به دنبال دارد. ضمن این که فرایند بازیافت به تولید الکتریسیته نیز منجر می شود. و اما استکهلم در سویدن. استکهلم پایتخت سویدن به طور شگفت‌انگیز تمیز و پاک است که محققان علت آن را به بازیافت و استفاده دوباره بیش از 98% از پسماندهای شهر با پایدارترین سیستم مدیریت ضایعات نسبت دادند. علاوه بر این، ترانسپورت یا حمل و نقل عمومی شهر کاملا دوستدار محیط زیست است و همین امر به کاهش چشمگیر انتشار گازهای گلخانه‌ای در آن منجر شده است. ولنگتون در نیوزلند از نظر بسیاری از منتقدان شهری به عنوان زیست پذیرترین شهر دنیا شناخته شده، ضمن این که یکی از شهرهای جهان با پایین ترین نرخ انتشار گازهای آلاینده و کیفیت بالای زندگی به شمار میره. وجود فضاهای سبز بیشمار و تأمین پاکترین آب دنیا برای شهروندان از دیگر ویژگی های مهم پایتخت نیوزلند به حساب می آید که آن را در لیست پاکترین شهرهای دنیا قرار داده است. و ساپورو در ژاپن. مدیران ساپورو با تلاش بیوقفه خود برای کاهش انتشار کربن توانستند عنوان بهترین شهر دوستدار محیط زیست ژاپن را از آن خود کنند و یکی از بهترین جایگاه‌های دنیا را برای شهر خود از حیث پاکیزگی به ارمغان بیاورند. نرخ بازیافت پسماندها در شهر به بیش از 75% میرسد و این در حالی است که ساپورو به عنوان یکی از زیست پذیرترین شهرهای ژاپن نیز شناخته شده است. خب گشت و گذار امروز برنامه روی موج جوانی را ادامه میدیم با بزرگترین گاو دنیا با 1.87 متر. بله، گاو با قد 1.87 متر و وزن 1360 کیلوگرم رکورد بزرگترین گاو دنیا را دارد و در کتاب رکوردهای گینیس ثبت شده است. با گزارش خبر آنلاین، تامی وقت فقط یک گوساله یک روزه بود با قیمت $10 خریداری و به مزرعه چشایر در ماساچوست برده شد. این گوساله کم کم به یکی از اعضای خانواده مزرعه‌دار چشایر تبدیل شد و اونا دیگر به تامی به چشم دارایی نگاه نمی کردن. گاوهای سی وی سی معمولا قهوه‌ای رنگ هستند و جثه های کلان دارند. وزن گاوهای ماده از این نژاد بین 600 تا 650 کیلوگرم است و وزن گاوهای نر آن گاه به 900 کیلوگرم هم میرسد. اما جثه تامی کمی عجیب و غریب است. این حیوان قد بسیار بلند دارد و 1.87 متر است و وزن آن به 1360 کیلوگرم هم رسیده است. ای گاو با این جثه عجیب خود توانسته رکوردهای گینیس هم به نام خود ثبت کند. نکته جالب اینجاست که تامی با وجود داشتن جثه بسیار کلان رفتار آرام و صلح‌آمیز دارد که البته یکی از دلایل این رفتار اخته بودن آن است. این نوع گاوها معمولا عقیم می شوند تا کنترلشان سخت نشد. خب حالی که گپ از بزرگترین گاو دنیا شد، بیاین که از کلانترین فیل جهان هم با 20 متر ارتفاع در امریکا با شما صحبت کنیم. لوسی فیل، فیلی که هنوز هم در زادگاهش مارگت سیتی نیوجرسی حدود 8 کیلومتری جنوب اتلانتیک سیتی قرار دارد و همیتو در بین مردم عجب نام و آوازهی کسب کرده. با گزارش عصر ایران، لوسی بزرگترین فیل جهان اکنون بیش از 140 سال سن دارد. لوسی در سال 1882 توسط جیمز وی لافرتی با عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای فروش املاک و از خل و چوب ساخته شده است. لوسی 20 متر ارتفاع، 18 متر طول و 5.5 متر عرض دارد و از تقریبا 1 میلیون قطعه چوب ساخته شده. این فیل حدود 90 تن وزن داره. شما فکر کردین زنده جان است ها؟ من فکر کردم، ولی خب نه اینطور نیست. لوسی هنوز هم در زادگاهش مارگت سیتی نیوجرسی حدود 8 کیلومتری جنوب اتلانتیک سیتی قرار داره. داخل این فیل یک فضای ساختمانی کوچک وجود داره که در طول سالها کاربری های مختلف از جمله دفاتر تجاری و رستوران را تجربه کرده است. امروزه گردشگران میتونند با پرداخت هزینه از طریق پلکانی مارپیش در پای او وارد این بخش شوند. داخل لوسی موزیم کوچک از تاریخچه این فیل با عکس‌های قدیمی و یک فیلم کوتاه هم وجود دارد. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما دوستان گل جوان در بخش گشت و گذار برنامه روی موج جوانی از رادیو دری. برنامه همچنان ادامه دارد.
جوانگشت.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز در این بخش از برنامه. در پنجمین سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم که جا داره همین جی یاد و خاطره ایشان گرامی نگه داریم و همینک در خدمت سرکار خانم حسینی همسر شهید علیرضا توسلی هستیم که سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسینی و تشکر از اینکه فرصت خود در اختیار ما و برنامه ما قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگوارانی که صدای بنده را دارن و در این فاصله گرامی می‌داریم. به همین بهانه پنجمین سال روز شهادت سردار دلها سید شهدای جبهه مقاومت سردار سلیمانی عزیز را و انشاءالله که بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. خانم حسینی، شما همسر شهید علیرضا توسلی هستیم و شهید علیرضا توسلی همرزم و همراه نگاه شهید سلیمانی بودن. به ما بگین که خاطره ای از ایشان اگه دارید، یا اگر در گفتگوهایی که با همسر داشتین ایشان نقل قولی از حاج قاسم داشتن، یا هر آنچه که فکر میکنین عنوان خاطره یا گفته ای از حاج قاسم هست و همینک در خاطر شما هست، برای ما و شنوندگان ما بازگو کن.
زنده باشید. ما رو بردید به سال 95 که به همراه خانواده و بچه ها سفر زیارتی سوریه مشرف شدیم به لطف خدا، و در همون سفر فرصت پیش آمد که دیدار خصوصی با سردار سلیمانی عزیز داشته باشیم. یک دیدار بسیار صمیمی، بسیار گرم، بسیار پدرانه. یعنی من تا به حال ایشون رو به صورت حضوری و از نزدیک ندیده بودم، ولی خب این فرصت بسیار مغتنمی شد که از نزدیک اون محبت‌های پدرانه ایشون، اون روحیه ایمانی ایشون، اون روحیه دلسوزانه ایشون در بعد خانوادگی را به چشم ببینیم. و خدا رو شکر که مردان ما، همسران ما، یک بهانه پیش آمد که در رکاب سردار دلها حاج قاسم عزیز سربازی کنند. دفاع از حریم آل الله، سربازی حاج قاسم عزیز، که خدا رو شکر انشاءالله که بتونیم ادامه دهنده رای عزیزان باشیم. در همون جلسه که در سال 95 فرصت پیش آمد که در خدمت ایشان بودیم، ایشان در راستای حرکت جهادی فاطمیون که فرصتی شد که اون دلاوری های مردم شیعه افغانستان به ملسه ظهور بیاد، و با اینکه در عالم مهاجرت به سر می بردیم، اما خب این عزیزان دفاع از ناموس اسلام، دفاع از خط قرمزهای اعتقادی را ارجحیت دانستن و قدم بر عرصه جنگ و جهاد و مقاومت گذاشتن، که چرا راهی که باید می رفتن باید، چه رفتن خوشفرجامی. والحمدلله رب العالمین، الان با گذشت 10 سال شهادت شهید ابو حامد و الان در 5 سال روز شهادت سردار دلها، بتوانیم ادامه دهنده راه این عزیزان باشیم انشاءالله.
خانم حسینی، شما در بین جامعه مهاجر افغانستانی، در بین بانوان اونها، مردان اونها هستید، حضور دارید در مراسم ها و محافل متعدد حضور پیدا میکنید و با این جامعه گفتگو دارید. برای ما بگین که جایگاه حاج قاسم سلیمانی سردار دلها در بین جوانان مهاجر افغانستانی، چه دختران اونها و چه پسران اونها، چه گونه ارزیابی میکنید؟ وقتی پای درد دل اینها میشینیم، پای صحبت با این جوانان مهاجر میشینیم، چه تعبیری از حاج قاسم سلیمانی داره؟
ببینید، شخصیت منحصر به فرد، شخصیت ایمانی حاج قاسم طوری بود که ایشان به تعبیر سردار دلها بودن و در قلوب همه آماد جامعه بود، چه زنان، چه مردان، چه جوانان. و این برمیگرده باز به اون مدیریت اجتماعیشون در بین مهاجرین، در بین مردم‌های اخشار جامعه، حالا در صنوف مختلف. و ما می‌بینیم در بین جوانان خودمون، چه دختران دانشجوی ما، چه دختران حتی هنرمند خودمون، که در زمان فداکاری‌ها و انجام ماموریتشون حالا در اقصی نقاط جبهه مقاومت، دعاگویشون بودند در عملیات‌های مختلف، در صحنه‌های مختلف، در جاهای مختلف. بعد در زمان شهادتشون بسیار یک حزن و اندوه زیادی رو ما در بین جوانان می دیدیم و تأسفی که باز بین این جوانان بود و هست و همچنان خواهد بود. و این اون عینیت شخصیت خود حاج قاسم عزیز رو الحمدلله در بین جوانان بیشتر حس می کنیم و می بینیم، و خدا کنه انشاءالله همه ماها بتوانیم مثل حاج قاسم ها در همه عرصه ها انشاءالله انجام وظیفه کنیم
انشاءالله. با من آخرین سال من خودم خاطرم که زمانی که صبح روزی که بیدار شدم و متوجه شدم که خبر شهادت سردار سلیمانی در فضای مجازی پخش شد و ما مطلع شدیم که ایشان به شهادت رسیدن، من خودم مایی که خب همونطور که خیلی از جوانان دیگه ایشان از نزدیک ندیده بودم و با ایشان گفتگو نداشتم، اما واقعا احساس کردم که پدر خود را از دست دادم. شما در اون لحظه چه حس و حالی داشتین و فضای خانه شما به چه صورت؟
بسیار یک فضای سنگین، سخت، اصلا غیر قابل تحمل. من همینجا اعتراف میکنم در شهادت همسرم اینقدر بر من سخت نگذشت. حالا اون شرایطی که اون زمان حاکم بود، اون خفقانی که با جبهه مقاومت فاطمیون متحمل بود بنا به دلایل امنیتی سیاسی که وجود داشت، اما خب در قضیه شهادت حاج قاسم بسیار ضربه مهلکی، خصوصا باز خانواده شهدا متحمل شدن. من فرزندان خودم زف فاطمه جان یا حامه جان یا توبا جان که چندین مرتبه الحمدلله توفیق شد که در محضر سردار سلیمانی عزیز باشیم، گویی که پدر خود را دوباره از دست داده باشن. بسیار یک شرایط سخت، بسیار یک بیقراری سختی که در تمامی مراسم های تشییع که در مشهد برگزار شد و به اتفاق باز راهی کرمان شدیم و دو سه روز را در کرمان به سر بردیم و اون همدردی که باز با خانواده داشتیم، یک شرایط بسیار سختی رو همه ما متحمل شدیم و باز هم به همین تسلی میدیم که برکات حرمت خون شهدا ادامه داره، روز به روز بیشتر و بیشتر متبرور میشه ان شاء الله.
تشکر میکنم از شما، روح همه شهدا به خصوص سردار سلیمانی عزیز و همچنین شهید ابو حامد شاد و یاد اونها گرامی. تشکر از اینکه فرصت خود در اختیار ما قرار دادید.
زنده باشید. من همینجا تشکر میکنم از عوامل برنامه، ان شاء الله که خدا به همه ما توفیق بده که بتونیم ان شاء الله مثمر ثمر باشیم و سربازی آقا جانمون آقا امام زمان رو داشته باشیم. امید به خدا ان شاء الله.
ان شاء الله. تشکر میکنم.
جان آمد وقت است که باز آیی ای پادشاه خوب ای پادشاه خوب ای پادشاه
خوب. خب دوستان عزیز، این هم از گفتگوی غزل حسین زاده. اگر زحمت نیست پیامک های دوستان عزیز بخونیم، کمتر از 5 دقیقه وقت داریم.
چشمت من
خواهش بکنم.
آقای مختار یوسف زای از مزار گفتن سلام، تشکر از برنامه روی موج جوانی. ما تقریبا همه هنرها رو دوست دارم، چون هنر هر چی که باشد دل و روح آدم رو تازه میکنه، ولی به هنر موسیقی بیشتر علاقه دارم. زمانی خودم هم رباب مینواختم، ولی حالا متاسفانه به خاطر شرایط خیلی وقت است که از این هنر دور شدیم و تاسف میخورم. خانم نازیلا همتی از سرات گفتن به نظر من یک خانم باید یک یا چند هنر باش آشنا باشه، چون هنر در زندگی بسیار نقش داره و زنها میتونن با هنر خودشان زیباتر زندگی را زیباتر کنند. سید آقا سادات از غزنی گفتن زندگی یک اثر از توست، پس سعی کن به هنرمندانه ترین شکل ممکن آن را طراحی کنی و به عنوان یک هنرمند ماهر زندگیت را طوری بسازی که دیگران به تو غبطه بخورند. پروین محمدی از مشهد گفتن مردم افغانستان بسیار هنرمند هستند، بزرگترین هنر اونا مقاومت و قناعت است. کاش که حاکمان این کشور قدر مردم خود را بدانند. خب آقای عبدالله وعیدی از آدلاید استرالیا بر ما پیام صوتی روان کردن که امروز وقت نشد، انشاءالله در روزهای آینده حتما پیامتان را پخش میکنیم. جناب آقای وحیدی بزرگوار، ممنون که از اون سر دنیا هم بر ما پیام بفرستید.
بله سپاسگزاریم از شما خانم حیدری و تشکر خاص از شنونده های عزیز ما که همیشه ما را مورد لطف و مهربانیشان قرار میدن. خب میریم بدون کدام گپی به سراغ بخش آخر برنامه. گلانه خانم ایداری، خوب است که آدم در بعضی جاها سکوت کنه و هیچ چیزی نگویه. گاه از یک سخن نارسا و نازیبا کده سکوت هم رسا و هم زیباست. به قول شاعر سکوت میکنم و عشق در دلم جاریست، که این شگفت‌ترین نوع خویشتنداریست.
بله به شخصی هم گفتن چرا جواب فلانی را قسمی دادی، گفت خوب کردم گپ میزد که مام جوابش خوب میدادم. پس باید خوب گپ بزنیم تا خوبم جواب بدیم.
بله بیخی درست است. امام علی علیه السلام در این باره سخن زیبایی دارند: با مردم زیبا سخن بگویید تا پاسخ زیبا بشنوید.
با پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان عزیز، تا فردا خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همراهان ارجمند تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و رادیوی خودتان رادیو دری را شنیدین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه انعکاس باشید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک،
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه پنجمین سالگرد شهید سلیمانی. و اظهارات سخنگوی حکومت طالبان در مورد آموزش زنان در افغانستان. امروز میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام هست. خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. همینطور سال روز شهادت شهید سلیمانی هست و همه آزادگان جهان این مناسبت را هم تسلیت عرض میکنیم هم تبریک. رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در آستانه پنجمین سالگرد شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی در دیدار با خانواده آن شهید عزیز و همراهانش، خانواده شهدای تشییع در سال 98 و خانواده شهدای حادثه تروریستی سال 1402 در کرمان با اشاره به مجاهدات و کارنامه شهید سلیمانی در عرصه مقاومت در منطقه فرمودند از اوایل دهه 80 که شرارت‌های نظامی آمریکا در منطقه ما در افغانستان و در عراق شروع شد و رسما آمریکا وارد میدان شد و حقیقتا شرارت کرد، از همو اول کار شهید سلیمانی وارد میدان شد، به خطر نیندیشید و ابهت دشمن فکر نکرد. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه فرمودند حمله به افغانستان در شرق ایران، حمله به عراق در غرب ایران با این هدف صورت گرفت که ایران اسلامی و ملت ایران از دو طرف محاصره بشوند. وقتی آن دو حمله خونسا شد، طبعا دشمن به نتیجه نرسید و شهید سلیمانی از همان اول وارد میدان شد و نقش این مرد شریف و صادق در این جهاد یک نقش بی‌بدیل است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به حوادث اخیر منطقه تاکید کردند خونی که در راه حق ریخته شود هدر نمی رود، پیروزی قطعی است و اینها که امروز جولان می دهند زیر پای مؤمنان لگد مال خواهند شد.
در فرهنگ قرآنی هر خونی که در راه خدا ریخته بشود به جا ریخته شده هدر نمی رود، هیچ خونی هدر نمی رود، حتی اگر چنانچه پیروزی حاصل نشه خونی که ریخته شد هدر نمیره. خون جناب حمزه در احد ریخته شد هدر رفت؟ نه. بالاتر از همه خون سید الشهدا سلام الله علیه در کربلا ریخته شد هدر رفت؟ نه. خونی که در راه حق ریخته میشود هدر نمیره. قرآن هم ناطق به این معناست. قرآن فرماید و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب تصوفن اوتی هجرن عظیم و فرق نمی کنه چه پیروز بشید چه کشته بشید شکست بخورید پیروز نشید نفس این حرکت پیش خدا ارزش داره این جهاد پیش خدای متعال ارزش داره اهمیت داره ولبت پیروزی هم قطعی است حالا به این جوله باطل نگاه نکنید بدانید اینا که امروز جبلان میرن یه روز زیر پای مؤمنین لگد مال خواهند شد
رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد نقش سردار شهید سلیمانی در دفاع از اعتاب مقدسه هم افسودند عده‌ای از روی نداشتن تحلیل و نفهمیدن درست و نداشتن شناخت لازم از مسائل تصور می‌کنند و به زبان می‌آورند و شاید ترویج می‌کنند که با حوادث اخیر منطقه خون‌هایی که در راه دفاع از حرم ریخته شد هدر رفت اینها خطای بزرگی می‌کنند اگر این جانها نمی رفتن و این مبارزه انجام نمی گرفت و این حاج قاسم سلیمانی در کوه‌ها و بیابان‌های این منطقه با آن شهامت حرکت نمی کرد و دنبال خودش این شهدا را نمی کشاند امروز از این اعتاب مقدس خبری نبود حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند این را مطمئن باشید نه فقط از زینبیه خبری نبود از کربلا هم خبری نبود از نجف هم خبری نبود دلیلش سامر راست در مورد سامر را یک مقدار غفلت شد همان تکفیری ها با کمک امریکایی ها گنبد حرم عسکریین علیهم السلام را ویران کردند و ذریحشان را شکستند حضرت آیت الله خامنه ای راهبرد همیشگی شهید سلیمانی در فعالیت های جهادی اش را احیای جبهه مقاومت دانستند و یادآور شدند
راهبرد همیشگی شهید سلیمانی در این فعالیت‌های جهادیش عبارت بود از اینکه جبهه مقاومت رو احیا کنه یعنی چه؟ یعنی از ظرفیت‌ها و جوان‌های آماده به کار خود اون کشور را استفاده کنه که این کار رو به بهترین وجهی انجام داد به بهترین وجهی انجام نیروهای میهنی هر کشور رو هر جا که وارد میشد مثل عراق یه جور، سوریه یه جور، لبنان یه جور نیروهای خود اون محل را که آماده به کار بودن بسیج میکرد خب در عراق مثلا مرجعیت فتوا داد یا حکم کرد در مقابل داعش که باید جوونا مردم باید بیان بیست خیلی خوب هزاران جوان عازم شدند اما هزاران جوان بدون سازماندهی بدون سلاح بدون آموزش چیکار میتونن بکنن کی اینا رو سازماندهی کرد کی به اینا سلاح داد کی اونها رو آموزش های کوتاه مدت داد شهید سلیمانی با همکاری دوستان عراقی شهید ابو مهدی شهید ابو مهدی رو دست کم نگیرید خیلی مرد بزرگی بود خیلی انسان با ارزشی بود در کنار شهید سلیمانی و دیگرانی که بحمدالله بعد بسیارشون بعضیشون هستن زنده هستن بعضی هم به شهادت رسیدن این نیروها رو شهید سلیمانی کشید وسط میدان
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه در مورد دفاع شهید سلیمانی از حریم ها و حرم های مقدس فرمودند
در همه مراحل این مبارزه بزرگی که این برادر عزیز ما رفیق صمیمی عزیز ما داشت در همه مراحل دفاع از حریم های مقدس برای او یک اصل بود دفاع از حریم ها یک اصل از عتبات عالیات باید دفاع میکرد از زینبیه باید دفاع میکرد از مرقدهای صحابه امیرالمومنین که عده‌شون در شام عده‌ای در عراق مدفون هستن باید دفاع میکرد از مسجد الاقصا باید دفاع میکرد که مسجد الاقصا حرم بزرگ عالم اسلامه برای همین هم بود که فلسطینی ها اون رهبر فلسطینی اینجا تو نماز جمعه تو سخنرانی شهید سلیمانی رو گفت شهید القدس، از اون حرم دفاع میکرد. ایران را هم حرم اطلاق میکرد، از ایران هم به عنوان حرم دفاع میکرد.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هرج و مرج و بی‌ثباتی در سوریه و تعرض آمریکا و رژیم صهیونیستی به این کشور تاکید کردند. سوریه متعلق به مردم سوریه است و کسانی که به این کشور تعرض کردن روزی در مقابل جوانان غیور سوریه عقب خواهند رفت و بدون تردید این اتفاق خواهد افتاد و متجاوز باید از خاک متعلق به یک ملت خارج شود، وگرنه او را خارج خواهند کرد. رهبر فرزانه انقلاب افزودند امروز آمریکایی ها در سوریه پی در پی پایگاه می سازند که حتما این پایگاه ها در زیر لگد جوانان سوری پایمال خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین لبنان و یمن را نماد مقاومت خواندند و خاطر نشان کردند لبنان ضربه خورده اما به زانو در نیامده و خم نشده است. لبنان و یمن پیروز خواهد شد و دشمنان و متجاوزان و آمریکای طماع و جنایتکار مجبور خواهد شد دست از سر مردم منطقه بردارند و با ذلت از این منطقه خارج شوند. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام سید بصیر احسانی. آیا احسانی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو دری در سراسر دنیا.
خب بسیار سپاسگزاریم آقای احسانی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانات بسیار مهمی داشتند در دیدار خانواده شهید سلیمانی و همراهانش، خانواده شهدای تشیع و همینطور شهدای حادثه تروریستی سال 1402 در کرمان. ارزیابی شما رو بشنویم آقای احسانی.
عرضم به حضور شما که صحبت‌های مقام معظم رهبری حول تقریباً 6-7 محور بود که این محورها محورهای بسیار مهم است. یکی در رابطه با این قضیه که بعضی‌ها گمان کردن که خون شهدای مدافع حرم به هدر رفته و این ناشی از یک نگاه کوتاه‌بینانه است، نگاه مادی، در حالی که اگر این جانها نمی رفتند و مبارزه انجام نمی گرفت امروز خبری از اعتاب مقدسه نبود. این خونها باعث حفظ حرمهای مقدس و حفظ منطقه غرب آسیا از شر شرارت عدیده خطرناکی مثل داعش شد.
بله.
و این بزرگترین قدمی بود که مدافعان حرم یا سربازان جبهه مقاومت، مجاهدان جبهه مقاومت برداشتند. و این یک نکته. نکته دیگری که مورد نظر مقام معظم رهبری بود دفاع از حرمهای مقدس یک اصل هست.
بله.
و این اصل رو ما میتونیم به عنوان یک دلیل برای حضور در هر جایی که این حرمها هستند بدانیم و کسی نمیتونه بگه آقا شما چرا مثلا دخالت در امور سوریه یا در امور عراق بدید. دیگر اینا دخالت نیست، ما حرم هایی داریم که این حرم ها برای ما مقدس هست و خط قرمز ما هست و هر کسی که بخواهد تعدی بکنه و تعرض بکنه به این حرم ها بداند که با دفاع جانانه مردان مقاومی از سرتاسر جهان اسلام از جنس حاج قاسم سلیمانی و یاران او بالاخره مواجه خواهد شد.
بله.
مسئله دیگری که ایشون تأکید داشتن این که اگر انسان با اخلاص حرکت بکنه خداوند مزد این اخلاص رو دیر یا زود خواهد داد و شما میبینید که در قضیه شهادت سردار سلیمانی مردم از راه‌های دور و نزدیک و حتی دیگر کشورها برای زیارت این بزرگوار عازم کرمان میشن و مسجع ایشون رو زیارت میکنند. این عزتی است که خداوند مخلصان میده. اگر کسی خالصانه در مسیر قدم برداره و خداوند هم به او عزت دنیا و آخرت رو عنایت میکنه. و نکته دیگری که رهبری روی اون تاکید داشتن، رهبر معظم انقلاب، این حوادث چند ساله هست که نشان داد و همچنین مدافعان حرم نشان دادن که انقلاب اسلامی یک پدیده فرزنده است.
بله.
و با پویایی کامل، نشاط کامل در حرکت هست و هیچ کسی نمیتواند این سرزندگی رو منکر بشه. و دلیل سرزنده بودن اون این هست که ما میبینیم که مدافعان حرم، خط انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت امروز یک صد بزرگی در مقابل مطامع جهانخواران از جمله امریکای جنایتکار صهیونیسم بین الملل ایجاب کرده و انشالله به حول و قوه الهی این صد مانع عظمت پوشالی امریکا و صهیونیسم رو خواهد شکست و به اصطلاح به اون اهداف بلند خودش خواهد رسید. و در رابطه با سوریه یک نکته خیلی خوبی رو مقام معظم رهبری اشاره کردن و اون این هست که البته نه فقط سوریه، که هر کشوری اگر بخواهد به اقتدار برسد جوانهای خودش رو، جوانهای مؤمن خودش رو، جوانهای کارآمد خودش رو نباید نادیده بگیره. این یک فاکتور مهم در پیشرفت هر کشوری است. خب ما در قضای سوریه می‌بینیم سقوطی صورت می‌گیره، یک نیروی دیگری جایگزین میشه. یکی از علت‌هاش این بود که دولت قبلی و حکومت قبلی یا نظام قبلی به تعبیر درست‌تر همین جوانهای مؤمن و کارآمد رو از رده خارج کرد. نیروهایی که بالاخره مقاومت مردمی بودن شبیه به حشد شعبی عراق، این از معادلات سوریه خارج شد، تضعیف شد و در نتیجه منجر شد به روی کار آمدن به اصطلاح نظام جدید تحت سیطره آقای جولانی. اگر در کشوری ما می‌خوایم به اصطلاح اقتدار داشته باشیم در همه زمینه‌ها از جمله نظامی، باید روی فاکتور جوانهای مؤمن حتما سرمایه گذاری بکنیم و اجازه ندهیم که اینها از صحنه خارج بشن. و همچنین نکته دیگری که رهبری به اون اشاره داشتن این بود که سوریه متعلق به مردم سوریه هست.
بله.
امریکا و متجاوزان دیگری که در اونجا هستن الان اینها نسله ناچستن، از فرسخ و فاصله خودشون رو به اونجا رساندن و قطعا با مقاومت ملت سوریه مواجه خواهند شد و جایی در منطقه نخواهند داشت. دیر یا زود دارد اما سخت و سوز ندارد. و نکته آخر هم این که لبنان و یمن نماد مقاومت هست.
بله.
بدون شک اینها پیروز خواهند شد. ممکنه ضربه خورده باشن اما خم نشدن و نشان میده که واقعا یمن در این روزها که چقدر کارآمد داره عمل میکنه و
بله.
اهدافی رو در قلب سرزمین های اشغالی مورد اصابت قرار میده و آمادگی خودش رو ملت یمن کاملا نشان داده.
بله.
اگر ملت یمن وارد میدان میشود بعد از اون هم ملت‌های دیگه از جمله لبنان و انشاءالله در ادامه سوریه هم حالا چند وقتی دست این آقایان هست، اما مطمئن باشید که خارج خواهد شد و از جولان جولانی‌ها و دیگر کسانی که بالاخره در اونجا دارن جولان میدن آزاد خواهد شد و دوباره در دامن محور مقاومت قرار خواهد گرفت و انشاءالله نابودی اسرائیل با همین محور مقاومت که کاملا زنده هست دور از دسترس نیست.
انشالله. بسیار سپاسگزارم آقای احسانی از شما.
سلامت باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها.
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. با آغاز سال جدید میلادی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دستاوردهای حکومت را در سال گذشته تشریح کرد که دیروز در برنامه انعکاس بخشهایی از صحبت‌هایشان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. آموزش زنان و بحث بر رسمیت شناسی حکومت طالبان دو موضوع دیگه‌ای بود که سخنگوی طالبان در مورد این موضوعات اظهار نظر کرد.
مجاهد در مورد وضعیت آموزش زنان در سال گذشته میلادی در افغانستان گفت:
بله، در عرصه آموزش هم دایره آموزش وسیع‌تر شده، به این معناست که یک وقت آموزش فقط در 30% کشور یا 35 تا 40% کشور